جنس اصالت. دستان توانمند فرزندان ایران، نقش و نگاری به قدمت تاریخ، تلفیق ماهرانه هنر و صنعت، استفاده از فناوری‌های نوین روز دنیا. بی همتا و با افتخار میهمان شما ایم. فرش مشهد اصیل و ماندگار.
یه چیز با مزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن. فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میکنه. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر.
از امروز یه خط جدید دارم که شمارش خیلی خواسته. بزن تو گوشی.
به به، مبارکه. بگو ببینیم.
0991 465.
بقیهش؟
بقیهش همون تاریخ تولدمه دیگه.
آخر شمار تلفنت با تاریخ تولدت یکیه؟ چطوری؟
هر ماه فروشگاه اینترنتی همراه اول یه سری شمارهای خاص متناسب با روزای همون ماه رو برای فروش میذاره. میتونی به shop.mci.ir سر بزنی و بر اساس تاریخ دلخواهت شماره دلخواهت رو بگیری.
عجب، حالا تولدت چه روزی بوده؟
امروز دیگه.
آخ ببخشین، من شمارت رو نداشتم، یادم نبود.
همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
11:31 روز شما بخیر. سپاس از این که همچنان همراه شبکه رادیوی جوان هستید و ما در این لحظه با من ورق بزن.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که عشق را فرید، قلم را و اندیشه را. سلام. برای مأنوس بودن با کتاب باید اونو یار همیشگی و مهربان دید. دنیای کتاب دنیای تمام نشدنیه. بزرگی گفته بود شما با خوندن هر کتاب در واقع ذهن نویسنده اونو دارید ورق میزنید. حالا شما فکر کنید ذهن چند نفر رو تا حالا ورق زدید؟ اگه تا حالا این کار رو نکردی عیبی نداره، فقط کافیه دل بدی و با ما همراه بشی. ذهن یکی رو بردار و بیا با ما ورق بزن.
برگ اول.
کتاب امروز ما مفاخرنامه، مجموعه سرگذشت‌های آلمان ایرانه که در مؤانست خوبان روزگار تهیه شده. سال 1394 به قلم محمد جواد ادبی نوشته شده و در انتشارات مهراب به چاپ رسیده. کتاب از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که باعث تنوع موضوعی زیادی میشه. در بخش یادی از مفاخر، از مفاخر و بزرگان ایران صحبت شده که به فراخور زمینه فعالیت هر کدام موضوع صحبت حول اون موضوع نوشته شده. بزرگانی همچون علامه حلی، دکتر حسابی، سهراب سپهری، شهید بهشتی، علامه شهیدی، مهندس خلیلی و امام خمینی رحمت الله علیه. در بخش مفاخرنامه به بحث درباره سرگذشت انسان‌های بزرگ معاصر پرداخته شده که از بین اونها میشه به میرزا کوچک خان جنگلی، جلال ذوالفنون، سیمین دانشور، محمد بهمن بیگی، شمس آل احمد و شهید حسن تهرانی مقدم اشاره کرد. بخش گفتگوهای مفاخری هم اختصاص داره به دانشمندان تاریخی ایران و بحث درباره موضوعات مباحثاتی اونها، از شرح فصوص الحکم خوارزمی گرفته تا صدای پای جبرئیل دکتر آشتیانی. بخش‌های دیگری هم این کتاب رو تشکیل میدن که اونها هم در بحث‌های کلی و مباحثاتی درباره موضوعات مختلفی صحبت کردند. توجه شما رو به بخش‌هایی از کتاب جلب می‌کنم. اگر از قرون اولیه اسلامی بزرگانی نظیر ابو حیان توحیدی، ابن سینا، ابن حزم، ابن عبدالبر، ابو حامد غزالی، خطیب بغدادی و بسیاری دیگر از بزرگان به نهاد آموزش و پرورش اسلامی اهمیت دادند، اگر روایت اهل بیت علیهم السلام مملو از پاسداشت جایگاه تزکیه و تعلیم است، اگر سازمان آموزش عالی اسلامی طلاب و دانشجویان را فرا می‌خواند تا در مجالس حدیث، مجالس تدریس، مجالس مناظره، مجالس مذاکره، مجالس ادب، مجالس افتا و بسیاری از مجالس تعلیم و تعلم دیگر زانوی تملز بر زمین بسایند و شیوه حلقه را در تعلیم از یاد نبرند، یعنی به صورت نیم دایره فراروی استاد بنشینند و هیچگاه پشت سر استاد قرار نگیرند و حلقه را یک دایره نکنند، اگر طلاب و دانشجویان و پژوهندگان مسلمان در طول قرون متمادیه اخلاق دانستن را خاموش نشستن و گوش سپردن و آنگاه از بر کردن و سپس رفتار به آن و سرانجام نشر و گسترشان می دانستند، همه و همه بر مدار و منبعی می گشت که پخته بود و سخته، کارازموده و آب دیده، همو شخص شخیصی که معلمی فرزانه بود و خلعت استادی تنها به قامت او راست می آمد. امیدوارم از خوندن این کتاب بهره ببرید.
برگ دوم.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به بخش کارشناسی برنامه. در این بخش به اتفاق صحبت‌های آقای فرزام شیرزادی رو میشنویم، داستان نویس و روزنامه نگار. برای ما و شما از داستان نویسی میگن.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که چطور میشه برای داستان نوشتن انگیزه ای که وجود داره رو تقویت کرد و از چه کارهایی در روند داستان نوشتن باید پرهیز کرد. اولین نکته که باید رعایتش کرد این که از نوشته های دم دستی، اتفاقی و به اصطلاح اللابختکی به شدت پرهیز کنید. شاید بگید که در موقعیت یا وضعیتی هستید که فرصت نوشتن رو پیدا نمی کنید و همین سرسری نوشتن هم خودش از هیچ بهتره، اما در واقع معتقدم هیچ بهتر از سرسری نوشتنه. نه فقط نوشتن، بلکه هر کاری سرهمبندی کردن و سرسری انجام دادنش بدتر از انجام ندادنشه. در واقع نوشتن بدترین چیز همین سرسری نوشتن و با عجله نوشتنه. شاید گاهی اون هم گاهی در مورد شعر عرض میکنم گاهی یک چنین خروجی جالب به نظر برسه، اما درباره داستان یا رمان نوشتن در هیچ وضعیتی چنین نبوده و نخواهد بود. نویسنده باید با برنامه بنویسه، با برنامه در واقع پیش بره و با برنامه منظم و مشخص پشت میزش روی زمین یا هر جای دیگری که تصور میکنه مناسبه بشینه و شروع کنه به نوشتن و علاوه بر همه اینها نوشتن رو با جدیت شروع کنه. سرسری گرفتن نوشتن آفت کاره. نوشتن یک کار تمام وقت و شیشتانگه و در واقع خیلی از کارها رو میشه از سر تفنن انجام داد، ولی اگر این تصور رو داشته باشید که نوشتن هم یک کار تفننی است بسیار اشتباه کردید. بهتره یک کار دیگه ای رو انتخاب کنید، چون نوشتن تفننی معنا نداره. دومین نکته‌ای که میخوام عرض کنم که البته عمل کردن به اون شاید دشوار باشه، این که نباید اجازه بدید اقتضاعات و اوضاع زندگی روزمره برنامه شما رو برای نوشتن به هم بزنه. امکان داره در بعضی مواقع روند شما رو کند کنه، اما نباید اجازه بدید برنامه کلی شما رو به هم بزنه و مختل کنه. برنامه‌ریزی برای نوشتن اهمیت داره. یک دفتر 100 برگ، 200 برگ یا هر چند برگی که خودتون دوست دارید تو انتخاب کنید. رنگ و نوع کاغذی هم که انتخاب میکنید مطابق سلیقه و میل خودتون باشه. نکات مهم، جالب یا با اهمیتی رو که توی یک کتاب میخونید یا جایی میبینید یادداشت کنید. کلماتی رو که نمیدونید بنویسید و بعد به فرهنگ لغت مراجعه کنید. طرح‌ها و ایده‌هایی رو هم که به ذهنتون میان بهتره بلافاصله و خیلی زود توی این دفتر بنویسید. بسیاری از این طرح‌ها رو اگه ننویسید ممکنه دو سه روز دیگه یا کمی بیشتر و کمتر که قصد نوشتنشون رو دارید از ذهنتون در واقع فرار کرده باشن، گریخته باشن. و به عنوان نکته آخرین رو هم عرض کنم که نکته ها و بخش هایی از کتاب های مورد علاقتون رو که نوشتید به شما ایده و طرحی برای نوشتن دادن. دوباره و حتی سه باره و چهار باره میتونید اینا رو مطالعه کنید. این کار به انگیزه شما برای نوشتن کمک قابل توجه میکنه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
به مناسبت دهه مبارک فجر و در صدومین سالگرد ولادت استاد مطهری، بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری برگزار می کند. مسابقه کتابخوانی از کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران.
انقلاب ایجاد کردن از انقلاب نگه داشتن آسان تر است.
4 جایزه 50 میلیون ریالی و 41 جایزه 10 میلیون ریالی. شرکت در مسابقه از طریق دریافت اپلیکیشن استاد مطهری. دریافت اپلیکیشن با ارسال عدد 1 به شماره 1404 404 و یا از طریق پایگاه اینترنتی mutahari.ir.
و اما نوبت رسید به دانستنی های کتاب. همزمان با 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمار و ارقام قابل تأملی برای وضعیت نشر کتاب و نویسندگی در ایران در 4 دهه گذشته چاپ کرده که میشه به عنوان یکی از معدود گزارش‌های آماری از نشر ایران طی 4 دهه گذشته به اون استناد کرد. طبق همین آمار، در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب، انتشار کتاب از 294 جلد در سال 57 به انتشار 4498 عنوان کتاب در سال 66 میرسه که رشد تقریبی 20 برابری رو نشون میده. در دهه دوم از انتشار 3701 جلد در سال 68 به انتشار 15414 کتاب در سال 76 منتهی میشه که رشدی نزدیک به 5 برابر رو نشون میده. در دهه سوم از انتشار 17324 جلد کتاب در سال 77 به انتشار 56817 عنوان کتاب در سال 86 میرسیم و در دهه چهارم انقلاب اسلامی تعداد عناوین منتشر شده از 57155 جلد کتاب در سال 87 به 99114 عنوان کتاب در سال 96 میرسه. شما نویسنده یک کتاب زندگی خودتون هستید، پس اونو جوری بنویسید که همه مشتاق خوندن کتاب زندگی شما باشند. خداحافظ.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز. سپاس از همراهیتون. دعوت میکنم همراه بشید با برنامه شکوه حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، حماسه که این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه راز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران، بعد از ظهرتون بخیر باشه. صنایع موشکی در هر کشور از پیچیده ترین صنایع اون کشور محسوب میشه. عوامل بسیار مختلفی در کارایی موشک ها تأثیر گذاره. همه این عوامل دست به دست هم میدن تا قدرت موشکی یک کشور به قدرت بازدارنده تبدیل بشه. موشک ها طبقه بندی و ویژگی های مختلفی دارن. یکی از ویژگی های اصلی موشک ها نقطه زن بودن اونهاست که در دهه های گذشته در کشور ما هم از اهمیت خاصی برخوردار بوده. در مورد موشک های نقطه زن در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم.
طی سالهای اخیر همواره از روی فرماندهان نیروهای مسلح این موضوع بیان شده که تمرکز بر روی افزایش دقت موشک‌های بالستیک تدبیر مستقیم رهبر معظم انقلاب بوده که بر مسئله نقطه زن شدن موشک‌ها تأکید بسیار داشته.
در مورد بحث موشک‌های نقطه زن بیشتر گفتگو می‌کنیم و صحبت می‌کنیم با جناب آقای بختیاری، مدیر کل بخش سیاسی خبرگزاری تسنیم. آقای بختیاری سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
عرض احترام متشکرم که وقت گذاشتید. جناب آقای بختیاری، بحث نقطه زن بودن موشک‌ها از چه جایگاهی برخوردار، اول در دنیا و بعد در کشور ما و صنعت نظامی دفاعی ما؟
بله، ببینید در حوزه موشکی سه مؤلفه برای تأثیرگذاری یک موشک تعریف میشه. یکی قدرت تخریب اون موشک هست، یکی برد اون موشک هست و یکی دقت اون موشک. خب ما تو کشورمون بر اساس دکترین دفاعی که تصویب شده، برد موشک همون تا سقف 2000 کیلومتره. یعنی علی‌رغم اینکه ما بیشتر از اون رو امکان ساختش رو داریم، ولی چون فعلا نیازی نداریم، یعنی تهدیدهای ما تا برد 2000 کیلومتر هست، سقف 2000 کیلومتر که بهش رسیدیم با موشک‌های مثل خرمشهر، مثل سجیل، مثل تدر، اومدیم رو مؤلفه‌های دیگه سرمایه‌گذاری کردیم. مثلا رو حوزه تخریب با انواع کلاهک‌های جنگی جدید، یا در حوزه دقت. ببینید دقت خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما موشک‌هامون موشک‌های نامتعارف. شما اگر موشک نامتعارف داشته باشین، این سرجنگی مثلا اتمی داشته باشه، یا مثلا با قدرت تخریب خیلی زیاد داشته باشه، خیلی نیازی به دقت نداره. تسلیحات اتمی خیلی دقت بالایی نمیخواد.
چه جالب، و با اسم نامتعارف شناخته میشه.
آره، چون شما وقتی میخواید یه منطقه رو، مثلا یه ساختمون رو، یه محلی رو بزنید، اگر مثلا چند صد متر اونورترش هم بزنید اون موشک نامتعارف همه اون منطقه رو نابود میکنه. ولی ما چون دکترین دفاعی میدون یک دکترین تعریف شده هست برای اینکه اگر در صورت حمله به دشمنمون کمتری خسارت به مردم عادی وارد بشه. ما در حمله به داعش هم شاهد بودیم که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتن که جوری عملیت بشه که مردم منطقه آسیبی نرسه. خب این لازمه اینه که شما دقت رو بالا ببرید. این دقت از چند جهت قابل دستیابی هست، از جمله در طراحی های کلاهک های جنگی موشک ها. خب الان میدونید که موشک ها در نمونه های جدید یا یعنی در فاز آخر اون کلاهک جنگی جدا میشه و خودش عمل میکنه. اون کلاهک خودش این امکان هدایت آخرین لحظه رو داره و الان یه تولید انبوهی از این کلاهک های جنگی در کشور صورت گرفته که رو بسیاری از موشک های از جمله همین موشک هایی که باهاش پایگاه آمریکایی این رصد رو مورد استفاده قرار دادن استفاده شد و با توجه به اون تصاویر ماهواره‌ای که پخش شد دیدیم که چقدر با دقت به این اهداف اصابت کرد. خب این موضوع در حوزه های دیگه مثلا موشک های دریایی خیلی اهمیت بیشتر داره، چون شما که دریا یک شناور در حد یک ناو رو قرار مورد اصابت قرار بدید. خب ما مثلا در موشک های این موشک کروز اصولا دقتشون زیاده ولی مثلا سرعتشون کمه، ولی موشک های بالستیک برعکسن دقتشون کمتر. ولی ما اومدیم موشک های بالستیکمون رو نقطه زن کردیم، کاری که تو دنیا خیلی کشورهای محدودی به این سمت میرن چون میتونن از موشک های کروز استفاده کنن، ولی وقتی شما موشک بالستیک رو علیه هدف دریایی استفاده میکنید دیگه مورد اصابت قرار دادن اون خیلی سخته، ضربه‌ای که به دشمن میزنه خیلی مهلک‌تره. و ما با موشک خلیج فارس یا با موشک هرمز یا الان تو اخبار داشتیم که موشک های با برد بالاتر رو بتونستیم دریایی بکنیم، خب این معلومه که دقت خیلی بالاتر میده. این یک فناوری بسیار پیچیده و سخت داره که ما نشون دادیم با این موشک همون که با اونها رسیدیم.
اینجا ایران است.
آقای بختیاری، کلن موشک های نقطه زن ما در این سالها به صورت بومی ساخته شدن؟
ما کلن همه موشک هامون بومی هستن، چون ما اصولا امکان خرید یا امکان ساخت با کشور دیگر رو نداریم. ما این 40 سال اخیر که تحریم بودیم بیشترین تحریم تو حوزه نظامی و سخت‌ترینش تو حوزه‌ای مثل موشکی حتی مواد اولیه رو به ما نمیدادن. ما موشک ها رو خودمون اومدیم ساختیم. ما در از زمان جنگ که ما مشکل موشک داشتیم و موشک خریداری کردیم و کشور لیبی به تعداد 7-8 فروند، همون موقع شهید تهرانی مقدم که پدر موشکی ایران هست دو فروند از این موشک ها رو جدا کرد با اینکه ما بسیار نیاز داشتیم به اونها، همون موقع بود این موشک ها رو باز کرد و شروع کردم به ساخت و پایه‌گذاری ساخت موشک از همونجا آغاز شد که الان بعد از 40 سال کشور ما به جایی رسیده که قدرتمندترین کشور موشکی در منطقه است و ما انواع موشک ها از بردهای 2300 کیلومتر بگیری تا 2000 کیلومتر با توانمندی های متنوع رو داریم که آخرین نمونهش موشک خرمشهر بود که یه موشکی که میتونه دو سه کلاهک رو به خودش حمل بکنه که اصلا نسبت به موشک های دیگه یک نوآوری خیلی عجیب و غریبی داره.
و اینکه موشک های ما به خصوص حال موشک های نقطه زنی که به قول شما تا این حد هم پیشرفته هستن در بین کشورهای منطقه و دنیا از چه جایگاهی برخوردارن؟ کدوم کشورها بیشتر؟
این منطقه ما تقریبا میشه گفتش خیلی کشورهایی که بخوایم با خودمون مقایسه بکنیم نداریم. البته ما این مقایسه هم که داریم صورت میدیم باید این نکته مهم مد نظر اون باشه که ما این توانمندی ها با استفاده تکیه و توان داخلی بود و در شرایطی که ما در تحریم قرار داریم. کشورهای همسایه ما رو شما میبینید بعضی هاشون بزرگترین خریدار سلاح در منطقه هستن ولی بیشتر مصرف کننده خریدار نیستن. ما خودمون هستیم که داریم موشکامون رو میسازیم. از این جهت قابل مقایسه با بسیاری از کشورهایی که نه فقط اطراف ما کشورهای دیگه هم نیست به خاطر اینکه این توانمندی کاملا بومیه.
یک رونمایی مهم که انتشار تصاویر آن باز معادلات دشمنان را برهم خواهد زد. انواع بمب‌های هواپایه هدایت شونده که کاملا نقطه زن است.
شکوه حماسه
قبل از انقلاب اسلامی ایران هم ما هم مثل بعضی از کشورهای منطقه جزء بزرگترین خریداران اسلحه بودیم. بله شما آقای بختیاری برای ما بفرمایید، شما به عنوان مدیر کل بخش سیاسی خبرگزاری تصمیم بفرمایید که این مدل بومی شدن ها و این مدل استقلالی که در صنعت دفاعی داریم آیا واقعا و انصافا فرق آنچنانی داره از نظر حتی علمی با اینکه مثلا سلاح‌ها رو خریداری بکنیم؟
ببینید ما ممکنه که حالا در نمونه‌های اولیه مثلا همین موشک‌های خودمون یه تفاوت‌هایی با نمونه‌های مشابه خارجی داشت، ولی الان ما به جایی رسیدیم که در حوزه‌هایی که اینها از توانمندی بسیار بالایی برخورد دارن، مثل مثلا حوزه پدافند هوایی که موشک‌هایی که در پدافند هوایی استفاده میشه خیلی پیچیده‌تر و خیلی حتی گران‌تر از موشک‌های مثلا بالستیک هست. ممکنه مردم ما خیلی ندونم، یعنی بیشتر افکار عمومی موشک بالستیک رو بشناسن، ولی ما داشتیم مثلا موشک‌های پدافند هوایمون. ببینید وقتی ما در خرداد امسال پیشرفته‌ترین هواپیمای جاسوسی آمریکا رو در نزدیک تنگی هرمز با فقط یک شلیک از یک سامانه ایرانی سوم خرداد تونستیم شناسایی بکنیم، مورد اصابت قرارش بدیم، این دیگه به نظرم در حوزه عمل خودش رو نشون داده که چه پیشرفته است. یا وقتی ما میتونیم هواپیمای پیشرفته آمریکایی رو در اختیار بگیریم، بشونیم و از روش بسازیم، به نظر من این نشون دهنده خود توانمندی است. یا وقتی ما حمله آمریکایی به پایگاه آمریکایی حمله میکنیم و کارشناسان خارجی میان راجع به صحبت میکنن راجع به دقت موشک‌ها، یا وقتی که ما موشک کروزی میسازیم که یکی از بزرگترین متخصصین صنعت موشکی اسرائیل میاد میگه من به احترام این کار ایرانی کلاه هم از سر برمیدارم، ببینید این حرفو کسی داره میزنه که دشمن ماست، میگه من کلاه از سر برمیدارم. خب این نشون دهنده اینه که دیگه اصلا لازم نیست که ما بگیم که این موشک‌ها چقدر توانمند است در عرصه عمل و در زبان خود دشمنمون بهش اعتراف شد.
بله متشکرم از شما جناب آقای بختیاری، ممنونم که وقت گذاشتین. درود بر شما، روز خوبی داشته باشین، خدا حافظتون باشه. دوستان گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای بختیاری، مدیر کل بخش سیاسی خبرگزاری تصمیم.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
کنک کتمن، کارشناس شناخته شده مسائل خاورمیانه در امریکا، راه موشک‌های قاره پیما هموار است، ایران به سوی ساخت. تهران می‌تواند مقابل هر تهدید قابل تصور منطقه‌ای از خود دفاع کند. ایران بزرگترین سرادخانی موشک خاورمیانه را دارد.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Asanajad.
شکوه حماسه.
همراه هستید با شبکه رادیوی جوان روی موج FM ردیف 88.